زن مثل او، زن مثل او، ندیده کسی مرد آفرین. هر جا که خود بخواد علی گفت آفرین.
خب رسیدیم به ساعت 13:30 و آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول شبکه رادیویی گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. همراه میشیم با سید حامد حسینی در اقتصاد بدون مرز.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با اقتصاد بدون مرز. در خدمت شما خوبان هستیم و به بهانه سفر رئیس جمهور کشورمون به قطر در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ابعاد مختلف این سفر و اهداف سفر را بررسی خواهیم کرد. در همین ابتدای برنامه فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها را محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب در برنامه امروز جناب محمود موحدی با ما همراه هستند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف از جمله در قطر که مرتبط با موضوع برنامه امروز هستند و دعوت ما رو پذیرفتن. خدمتشون هستیم آقای موحدی، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم. سلام به شما و همه بینندگان عزیزم.
درود بر شما، حتما شنونده داریم. سلام. خب ما در برنامه امروز هم اجلاس کشورهای صادرکننده گاز رو می‌خوایم بررسی بکنیم در قطر و هم خب ظرفیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های رابطه دو کشور ایران و قطر رو بررسی خواهیم کرد. موافقید با اجلاس گازی شروع کنیم؟
اشکال نداره.
ابتدایی که نگاهی داشته باشیم به اهمیت اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تأثیراتی که بر اقتصاد منطقه و همچنین اقتصاد بین الملل میگذره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجلاس ششم کشورهای صادرکننده، کشورهای مهم صادرکننده گاز جهان در دو سه روز آینده در قطر برگزار میشه. اجلاس کشورهای مهم صادرکننده گاز تقریبا دومین سازمان کشورهای صادرکننده مهم محصولات نفتی هستند، یعنی بعد از اوپک مهمترین کشورهای صادرکننده نفت رو در بر میگیره، کشورهای صادرکننده گاز هم چند سال پیش تصمیم گرفتن که اجلاسی رو و داشته باشن و سازمانی رو تشکیل بدن برای صدور نفت و صدور گاز و تنظیم مقررات مربوط به اون و تنظیم قیمت ها به نحوی که به نفع این کشورها باشه و تداخلی در کارهاشون به وجود نیاد. این کشورها 11 کشور الان هستن و ایران و روسیه و قطر مهمترین این کشورها رو تشکیل میدن. البته خب 11 کشور هستن، کشورهای کوچکی مثل ترینیداد و توباگو و کشورهای دیگری مثل الجزائر، بولیوی و امارات و مصر و چند کشور دیگه
هستن. شاخص بولیده. کشور بله. هستن که نام بوده بله. ایران و روسیه و قطر.
بله بله. اینها تصمیم گیرندگان اصلی هستند در حقیقت. دبیرخانه اجلاس در دوحه قطر تشکیل یافته و در اونجا مستقر شده و جناب آقای عادلی دبیر کل اول این اجلاس بودن، اول این مجموعه بودن و الان قطری ها مسئولیت این دبیرخانه رو بر عهده دارن و دبیر کل رو هم تعیین کردن.
جمهوری اسلامی چه بهره‌ای میتونه از این فرصت و از این حضور در مجموعه کشور صادرکننده گاز ببره با توجه به نقشی که اشاره کردید که از سه کشور اثرگذار هست؟
جمهوری اسلامی با توجه به ارتباطاتی که داره، ارتباط خیلی خوبی که با قطر و روسیه داره، در کنار سایر این کشورها میتونه بیشترین نتیجه رو داشته باشه. میدونید که الان به هر حال گاز هر روز نقشه مهمتری رو پیدا میکنه، شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که الان بین آمریکا و روسیه و اروپا مطرحه بحث گاز هست، که اون خط لوله گاز روسیه که گاز رو میرسونه به اروپا، این بحث اصلی بین دوتا کشور هست و دوتا کشور آمریکا و روسیه با اروپایی ها.
چقدر از این فرصت استفاده میکنه جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که داره، هم خودش تولید کننده مهمی هست و هم این که در رابطه با مرکزیتی که داره برای خطوط لوله انتقال گاز، میتونه بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه در منطقه. در این
حال چقدر بهره میبره از این فرصت؟
بهره برداری، ببینین، ما در این حال که تولید کننده اصلی گاز هستیم، شاید بیشترین مصرف گاز رو در داخل کشورمون داریم و لذا هرچه بتونیم بر میزان صادر کردنمون بیفزاییم، بیشتر میتونیم نقش داشته باشیم در این زمینه.
یعنی میتونیم بگیم فعلا جمهوری اسلامی بیشتر در حوزه تولید داره ایفای نقش میکنه و تولید کننده هست در بین کشورهایی که نام بردیم.
همین جوره، منتها ما بیشترین استفاده رو میتونیم از اینکه مرکزیت صدور خط لوله های گازی باشیم، به مراکز مصرفش میتونیم بیشترین بهره رو ببریم.
یعنی چیست؟
یعنی ببینین، ما در کنار کشورهایی واقع شدیم که به هر حال مرکز تولید گاز هستن و مصرف کننده هایی وجود دارن که این مصرف کننده ها در کنار ما قرار دارن و بعد از مسیرهای مربوط به ما قرار دارن، بنابراین ما میتونیم از این فرصت استفاده خوبی رو داشته باشیم.
و از منظر دیگری که در بخش قبل اشاره کردید، برای اینکه در جمع صادرکنندگان هم قرار بگیریم، چه الزاماتی داره، چه شرایطی باید فراهم بشه؟ فقط موضوع مصرف داخلی و به تعبیر دیگر که شاید نمیدونم چقدر به بحث مرتبط میشه، موضوع صرفه‌جویی در مصرف گاز، یا نه اقدامات دیگری هم باید صورت بگیره؟
طبیعتاً صرفه‌جویی همواره میتونه بسیار مؤثر باشه. صرفه‌جویی ها طبیعتاً کمک میکنه به اینکه ما بتونیم میزان بیشتری صادرات داشته باشیم، اما تبدیل وضعیت مصرف گاز میتونه مؤثر باشه. ما شاید در بحث بررسی اقتصاد انرژی، نحوه بهینه مصرف برای ما بهترین وضعیت رو ایجاد میکنه. اگر شاید ما شاید در آغاز این آغاز بهره برداری از گاز، شاید اگر به سمت تولید برق از و الکتریسیته از گاز می رفتیم و از کشیدن خطوط مستقیم گازی به سر تا سر کشورمون خودداری می کردیم، بلکه می رفتیم به سمت تولید برق از گاز، این شاید می تونست به ما خیلی کمک کنه در کنترل مصرف گاز. منتها به هر حال شرایطی پیش اومده که ما تقریبا
به خلأ داریم تو این زمینه.
بله، در این زمینه
هم فصل گرما مشکل برق داریم، هم فصل سرما مشکل برق داریم.
این میتونست کمک کنه، ولی به هر حال ما به این سمت رفتیم.
کدام کشورها به این سمت رفتن؟
در کشورهای اروپایی معمولا اینجوری عمل میکنن، یعنی گاز رو
تولید کننده نیستن رفتن به این سمت.
بله، گاز رو تبدیل میکنن به الکتریسیته و تبدیل میکنن به و از اون استفاده میکنن در مصارف گازی و در مصارف خانگی و مصارف صنعتی.
دیگر کشورهای عضو اوپک گازی رفتن به این سمت، این روند رو اصلاح کردن دارن این موضوع رو؟
به هر حال هر کشوری سیاست‌های مربوط به انرژی خودش رو باید تصمیم گیری بکنه و یک روندی رو که شروع میکنه تقریبا بسیار سخت هست که این تغییر رو در میونه راه انجام بده. یعنی اگر گاز میتونست در خارج شهرها تبدیل بشه به برق و انرژی الکتریکی منتقل بشه، این خب یه وضعیتی ایجاد میکرد، آلودگی های محیط زیستی، آلودگی هایی که ایجاد میکنه سوخت و ساز مواد نفتی و گازی، این میتونست به هر حال درش صرف جویی بشه. منتها ما به هر حال به این سمت رفتیم که همه جا گاز رو ببریم، که شاید اگر این کار نمیشد ما از جهات مختلف به نفعمون بود. منتها به هر حال به این سمت رفتیم و الان شاید تغییرش بسیار دشوار
باشه. روسیه و قطر در این زمینه چه کردن؟
روسیه میدونید که کشور بسیار سردی هست. این کشور سرد تا اونجا که من اطلاع دارم حتی منابع آب گرم، البته من دیداری نداشتم از روسیه، ولی تا اونجا که خبر دارم منابع آب گرمشون رو اینجوری نیست که هر خانه و هر مجموعه جداگونه آب گرم تولید کنه، بلکه آب گرم رو به صورت کلی تا اینجا که شنیدم و به من گفته شده به صورت منابع آب گرمشون رو به صورت یک جا تولید میکنن و به صورت لوله کشی های گرم برای گرم کردن فضاهای یخ زده، برای گرم کردن منابعشون استفاده میکنن. یعنی از آب گرم، همچنان که آب سرد مصرفی دارن، آب گرم مصرفی هم دارن، چه برای گرمایش و چه برای به هر حال اینکه استفاده های گرم کردن، استفاده های آب گرم مصرفی رو داشته باشن.
بسیار خوب، متشکرم. جناب عبدالله سهرابی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در قطر، به صورت تلفنی با ما همراهن. آقای سهرابی سلام بر شما.
سلام آقای حسینی عزیز، عرض ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همکار و دوست صمیمیمون آقای موحدی، و در ابتدا سال روز رحلت شهادتگونی حضرت زینب سلام الله علیها رو عرض تسلیت و تعزیت دارم.
درود بر شما. آقای سهرابی، ما با آقای موحدی درباره اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز صحبت می‌کردیم و تأثیراتی که در حوزه هم منطقه‌ای و هم بین‌المللی میتونه داشته باشه. دیدگاه جناب عالی رو هم در این زمینه داشته باشیم، به ویژه اجلاس پیشرو که در شرایط فعلی برگزار میشه. جمهوری اسلامی چه بهره برداری‌هایی میتونه در این زمینه داشته باشه؟
بله، خیلی متشکریم که بسیار با اهمیت و مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید، این موضوع اوپک گازی ابتکارش از سوی مقام معظم رهبری بود. در سفری که آقای پوتین به ایران داشتن، حضرت آقا فرمودن که خوب است که حالا که کشورهای صادرکننده نفت یه مجموعی به اسم اوپک نفتی دارن، اوپک گازی هم طراحی بشه، که اونها به سرعت او رو گرفتن عملیاتی و آمدن به میدان و با جمهوری اسلامی ایران و کشور قطر و ونزوئلا چند تا کشور دیگه این شکلی گرفت. و اولین اجلاس اوپک گازی وقتی قرار بود که تصمیم گیری بشه و دبیرخونه داده بشه، توی معامله سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و قطر این کار جابجا شد. یعنی اول قرار بود که ما کاندید باشیم اصلا دبیرخونه، چون ابتکارش با جمهوری اسلامی بود، به هر دلیل مقامات سیاسی اون موقع تصمیم گرفتن اجلاس غیر متعهدها رو که قرار بود که قطر به عهده داشته باشه، ما در یک معامله سیاسی او رو پذیرفتیم و اوپک گازی رو دبیرخونه دادیم به قطری‌ها. و بر اساس یک ضابطه‌ای که تو دستور عملیش تعریف شده هست با عضویت جمهوری اسلامی، یک بار هم آقای دکتر عادلی رئیس کل بانک مرکزی سابق مثلا مسئولیت دبیرخونه رو داشت، یک دور با روسا بود، همینجوری مبادله شد. اما اون چیزی که بسیار مهم اینه که در این مجموعه اوپک گازی با توجه به منابع سرشاری که جمهوری اسلامی داره چجوری تونسته بهره برداری بکنه، چجوری تونسته در بسته ایجاد ارزش افزوده و تعاملش در دنیای تبدیل به انرژی الانجی که امروز قطری‌ها و اروپایی‌ها دارن از او بهره میبرن، سهم ما کجاست که اینجا دچار نقاط ضعف و قوت هستش که اگر فرصتی باشه به او داد اشاره بشه.
حتما. بله، بفرمایید که سوال من هم همین است که چقدر تونستیم در این موضوع.
ببینید، نکته که همکار عزیزمون آقای موحدی اشاره فرمودن، ببین کشور کمونیستی یک روشی کاری برای تأمین خدمات خانگی یا شهری به جامعه عمومی خودشون داشتن از طریق زغال سنگ و ایجاد تولید گرما مثلا برای اتباعشون طراحی کردن. اما در جمهوری اسلامی، چون کشور اسلامی است و همه از یک سقف و یک امکانات به سویه باید استفاده بشن، نوع نگاه جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات کشوندو شد از داخل شهرها به روستاها. من فکر میکنم یک آسیب شناسی جدی باید برای این کار بشه، چون ما یک کشور بزرگ با سرمایه الهی نفتی و گازی هستیم. اگر در اعمال سیاست و تصمیم گیری هامون مخصوصا رو موضوع بردن خدمات به روستاها به ویژه در بخش گاز اگر این رو مدیریت کرده بودیم، اگر این رو به نقاط دوردستی نمی بردیم و اون سرمایه رو تبدیل میکردیم به ارزش افزوده، مثل کشور قطر که در زمانی که بنده مسئولیت داشتم در کشور قطر، اونها جشن بزرگ صادرات 77 میلیون تن الانجی رو به اروپا توسط کشتی‌های کره‌ای و کشتی‌های که توسط کشورهای پیشرفته ساخته شده بود تبدیل کردن، بردن اونجا گاز مایه، دوباره اونجا روان کردن، دوباره در اختیار اروپا گذاشتن. همین باعث شد که یک کشور کوچیکی که با جمعیت 3.5 میلیون بیش از 110 میلیارد دلار امروز برای جام جهانی میسته، سازماندهی میکنه. البته ما یه مشکلات دیگه هم داشتیم، بحث تحریم ها هست و یه نکته اساسی که من فکر میکنم هنوز ما جرأت نکردیم به این موضوع وارد بشیم، او هم بحث اینه که بالاخره ما در این حوزچه مشترکه که بزرگترین حوزچه بزرگ گازی جهان هست. البته سعودی ها از مدت ها کار دارن میکنن در منطقه الجعفوره، یک سرمایه گذاری بیش از 110 میلیارد دلاری رو رسما وزیر نفت عربستان وزیر انرژی اعلام کرده که میخوان شروع کنن. اون یک منبع گازی بزرگی است که اون هم مورد ادعاهای آلای بخش با قطری ها هست، اونا هم دارن به عنوان رقیب دارن تلاش میکنن که وارد باشگاه اوپک گازی بشن. ما بالاخره باید یک روزی در ارتباط با این موضوع بحث حوزچه مشترک سرمایه همه مردم و منافع ملی هست، باید مشخص بشه که بالاخره سهم ما چقدر هست، سهم اونها چقدر هست، در یک فضای صمیمی همسایگی بالاخره باید حساب کتابی داشته باشه که میفهمد و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب.
نکته دیگه این آیمو بدیدم رسالت های سرابی.
من سلام باشید. من سلام میکنم خدمت جناب آقای سهرابی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قطر، که ایشون به هر حال بعد از من، بعد از جناب آقای ربانی، جناب آقای سهرابی بودن در اونجا، و همه عزیزانی که در عرصه دیپلماسی و اقتصاد فعال بودن. به هر حال همجور که جناب آقای سهرابی اشاره کردند، به هر حال بحث تشکیل اجلاس با رهنمودهای مقام معظم رهبری شروع شد و اون دیدار، دیدار بسیار مبارکی بود در رابطه با صدور الانجی. من خاطرم میاد موقعی که در قطر بودم، قطری ها برای آغاز صدور گاز به صورت الانجی کشتی های متعددی رو تهیه کرده بودن از ژاپنی ها، کشتی های بسیار عظیمی بود در این رابطه با وضعیت بسیار خاص، و در اون زمان از وزرای نفت و گاز کشورهای منطقه دعوت کرده بودند، جناب آقای آقازاده وزیر نفت و گاز ایران در اون موقع شرکت کرده بودند و من همراهشون بازدیدی داشتیم از این کشتی ها. مقررات بسیار ویژه‌ای رو برای ورود به این کشتی ها داشتن، از همون زمان شروع کردن و به هر حال به صورت الانجی صادرات داشتن، و به هر حال میدونین که گاز رو یا به صورت الپیجی و یا الانجی میشه صادر کرد و استفاده کرد.
بفرمایید تفاوتشون رو.
گازهای LNG یعنی به صورت مایع تبدیل میشن و به صورت مایع صادر میشن. LPG که از گازهای مربوط به حاصل از پتروشیمی و پالایش هست، اینها جداگونه به صورت LPG تعریف میشن و صادر میشن.
بسیار خب. آقای سهرابی، در بخش قبل آقای موحدی توضیح دادن که ایران، روسیه و قطر سه کشور اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند و نکاتی رو در همین زمینه هم بیان داشتن. جدایی از اون چه که جناب عالی توضیح دادید که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورها چه اقداماتی رو باید انجام بده برای اینکه بهره بیشتری رو بتونه ببره، سه کشور ایران، روسیه و قطر در کنار یکدیگر چگونه میتونن اثرگذاری متفاوتی رو در تعامل با یکدیگر در سبد گازی جهانی داشته باشن؟
ببینید، چون این بحث بسیار پیچیده‌ای هست و منافع ملی کشورها ملحوظ نظر هست، طبیعی است که ملاحظات تو این فضاها خیلی مؤثر هست. طبیعی است که ما با توجه به شرایط تحریمی که داشتیم و متاسفانه نتونستیم در اون فرصت‌هایی که مثلا قطری ها بهره برداری کردن، چون بر اساس گزارش و آمارهایی که مستندی که ما در اختیار داریم، اینا از حدود 10 سال قبل مثلا در حوزه مشترک روزانه بیش از 90 میلیون دلار اینا برداشت گاز داشتن. ما بر اساس اعتماد، نکته که آقای موحدی اشاره کردن، خیلی حساسیت ها مثلا حتی برای رویت نحوه و میزان برداشت ها کسی دست پیدا نکرده. بیش از 186 چاه مورب توسط اروپایی ها در حوزه مشترک اونها سرمایه گذاری کردن، دارن گاز رو برداشت میکنن و ما عقب هستیم، یه واقعیتی است. اما اینکه در بخش تبدیل اینها ما متاسفانه چون مصرف گاز در داخل کشور بالا هست، ما هنوز فرصتی برای صادرات برامون پیش نیامده. بارها در مذاکراتی که ما با قطری ها داشتیم که تا در دولت‌های قبلی تا دیر وقت تا 3-4 بامداد با نخست وزیر سابق مذاکره داشتیم، معاون اول وزیر نفت وقت آقای میر کاظمی که رئیس سازمان برنامه بودجه بودن تشریف آوردن اونجا، ما گفتیم الان گاز نداریم ولی اگر شما سرمایه گذاری کنید توی بخش کار مشترک، او تبدیل به الانجی و صادرات بحثایی شد ولی هیچ موقع ما نتونستیم توی این زمینه این رو فراهم کنیم. اما چرا در بحث قیمت و مذاکرات برای صادرات طبیعی است که میشه با روزها با قطری ها توافقاتی داشت. البته الان شرایط خاصی شده، فشار رژیم صهیونیستی به کشورها، بحث جریانات اوکراین، بحث تلاش سعودی ها برای دستیابی به حوزه های گازی جدید و سرمایه گذاری، مجموعه اینها روندی رو پیش ما داره طراحی میکنه که ما باید به روز باشیم و از جریان عقب نمونیم، چه در بحث های مشترک چند جانبه چه در بخش های دو جانبه. اما سفر چند روز آینده آقای دکتر رئیسی از بحث دو جانبه هم نباید غافل باشیم که بسیار بسیار مهمه که اگر فرصتی شد به او هم حتما پرداخته بشه.
چرا؟ بله حتما در صحبت خواهیم کرد.
سفر حدود 40 روز قبل که ما در خدمت وزیر محترم امور خارجه آقای دکتر امیر عبداللهیان به دو کشور عمان و قطر که اولین سفر رسمی ایشون در زمان مسئولیت وزارت خارجه بود، اونجا بحث ها مطرح شد و بحث ضرورت پرداختن به مسائل دو جانبه در سفر با امیر قطر مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت و مهیا هستن که انشالله یک سفر به یاد ماندنی، انشالله سفر ایشون در دولت 13 هم
انشالله. آقای موادی نکته دارید؟
خواهش میکنم. ما البته در زمینه صادرات گاز خب میدونید که ما خط لوله هایی رو، یعنی خط لوله گازی برای ترکیه و برای پاکستان طراحی شده بود. الان به هر حال این صادرات گاز در حدود کمی انجام میشه، اما ما به عنوان تولید کننده و به عنوان دارنده یکی از بزرگترین منابع گازی خیلی بیشتر از اینها میتونیم فعالیت داشته باشیم. به هر حال با توجه به فشارهای تحریمی، با توجه به فشارهایی که روی کشورمون بوده چه در دوران جنگ و چه بعد از جنگ، ما بیشترین تلاش رو داشتیم. به حمدالله اگر نتونستیم صادرات گاز رو زیاد داشته باشیم، اما در داخل کشورمون در تبدیل گاز به پتروشیمی، محصولات مربوط به پتروشیمی ها و استفاده از محصولات اونها هم تلاش کردیم، اما امکانات خیلی زیادتری رو داریم. الان آنطوری که وزارت نفت ما میگوید، ما به حمدالله در زمینه تولید گاز و برداشت گاز از مخازن پارس جنوبی به حمدالله الان میزان استحصالمون در حد و حتی بالاتر از قطر هست.
آقای سهرابی، در جمع‌بندی نکته‌ای که می‌خوام از جناب‌عالی بپرسم و کوتاه خدمتتون خواهیم بود، همین موضوعی هست که در فراز آخر صحبتتون به اون اشاره کردید و اون هم ظرفیت‌های روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر هست. از این فرصت جمهوری اسلامی چگونه میتونه بهره ببره به ویژه شرایط تحریمی که درش قرار داریم؟
به ببینید بالاخره اون چی که واقعیت داره، قطری‌ها هم جزء همه کشورهایی هستن که تحت فشار غربی‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بحث کنترل منابع مالی و بحث مسائل افق و اینها هستن. اما با توجه به ظرفیت‌های همسایگی و دو جانبه‌ای که